الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي العربية آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آقایون، باز امشب من مجددا خواهش میکنم به حکم آیه شریفه قرآن گذشته بحث در اطراف این مطلب بود که در اخلاق اسلامی یک موضوع است که میتوان اون را پایه و محور همه تعلیمات اخلاقی اسلامی قرار داد و تا اونجا که ما تفحص کرده ایم روی هیچ موضوعی به عنوان پایه و محور به اندازه این موضوع در معاصر اسلامی تکیه نشده است و اون اصل کرامت نفس است. در شب گذشته از آیات و روایات به قدر کافی برای شما خوندم و چون خیلی زیاد بود و تازه من قسمتی را هم که میخواستم بخوانم از حفظ نمیتوانستم از رو برای شما خوندم، بعد قهرن این سؤال مطرح شد که چگونه است که در اسلام از طرفی به کرامت نفس، به عزت نفس، به محترم شمردن نفس این همه اهمیت داده می شود با کلمه نفس. اکرم نفسک من کل دنیه، مثلا من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو، به کلام امیرالمومنین علی علیه السلام است. اون که احساس کرامت و بزرگواری در خود بکند، در جان خود احساس بزرگواری بکند، مخالفت با شهوات حیوانی برای او آسان است. نقطه مقابل حدیثی است از امام هادی سلام الله علیه، می‌فرماید من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره. اگر کسی خودش در نزد خودش خار بشود، اگر کسی احساس بزرگواری را در خودش از دست بدهد، یعنی حس نکند خود را به عنوان یک موجود بزرگوار، به تعبیر نزدیک به تعبیری امروزی نزدیک به این تعبیر، کسی که در روح خودش احساس شخصیت اخلاقی و معنوی نکند، از شر او بترس. از شر او ایمن مباش. یعنی اگر کسی در خود، بر حسب کلام امیرالمؤمنین، اگر کسی در خود، در روح خود احساس شرافت و بزرگواری بکند، برای او شهوت رانی و دنبال هوای نفس رفتن کار منفوری و نرفتنش کار آسان. برعکس اون کسی که این احساس درش نیست و در خود احساس نمی کند که من کسی هستم، شخصیتی هستم، شرافتی دارم، بزرگواری دارم، این دیگه اگر این احساس رو باخت، همه چیز رو باخته است. فلا تأمن شر. بعد این سوال مطرح شد که این چگونه است که در اسلام از یک طرف توصیه می شود از نظر اخلاقی به مبارزه با نفس و هوای نفس و به مجاهده با نفس توصیه و تأکید می شود، از طرف دیگر تمام تکیه ها روی بزرگواری نفس است که کوشش کنید احساس بزرگواری را در نفس خود از دست ندهید، محترم بشمارید احترام ذات و احترام نفس را از دست ندهید. اینها چگونه باید دیگر جور در بیاد؟ و گفتیم نفس در اصل معنا یعنی خود، اون خود انسان است. آیا خود را باید شکست، زبون کرد، خار کرد، یا خود را باید مکرم داشت و محترم شمرد و عزتش را حفظ کرد؟ آیا این هر دو یک خود است؟ نمی شود. آیا در انسان دو خود وجود دارد که با یکی از اینها از نظر اخلاقی باید مبارزه کرد، او را باید در زنجیر کرد، باید جلو آزادیش را گرفت، زبونش باید کرد، باید میراند او را؟ و به تعبیر شعرای ما، اگرچه این تعبیر در روایات و احادیث نیامده است، باید کشت او را، نفس کشی باید کرد. و یک خود دیگر است که اون خود را باید احیاء کرد، زنده نگه داشت. این هم به این صورت که قابل قبول نیست. یعنی هر کسی دو من، دو خود مجزا از یک دیگر که ندارد. یعنی ما اینجا که نشستیم، هر کدام ما در این قالب، در این تن، دو من وجود دارد، دو نفس وجود دارد، چنین چیزی هم قطعا نیست. بعد عرض کردیم که این یک مسئله است که تنها در اسلام و اخلاق اسلامی مطرح نیست، برای دیگران هم مطرح است که برای انسان دو خود سراغ دارند و دو خود نشون میدهند، که یک خود را انسان باید با اون مبارزه بکند و انسانیتش به اون خود نیست. یک خود دیگری انسان دارد که خود شریف انسان و خود اساسی و اصیل انسان اون خود است. منتها در توضیح این مطلب که چگونه انسان دو گونه خود دارد و چگونه می شود توجیه کرد، به اون صورت که گفتیم امکان ندارد، پس ناچار به صورت دیگری باید گفت. ما اول همون نظر اسلامی را ذکر می کنیم، بعد نظرهای دیگران را هم توضیح می دیم. از نظر اسلامی این مسئله حل شده است. از نظر اسلامی در انسان، این انسانی که ما می‌بینیم، این انسان در عین اینکه یک حیوان است مانند هر حیوان دیگر، در عین حال به تعبیر قرآن نفخه‌ای از روح الهی در انسان هست. لمعه از ملکوت الهی در وجود انسان هست، نوری ملکوتی در انسان هست، در هر انسانی هست. من واقعی انسان، یعنی اون من واقعی یک انسان، اون من است. انسان من حیوانی هم دارد، ولی من حیوانی در انسان من توفیلی است، من اصیل نیست. من اصیل در انسان همون من ملکوتی انسان است. البته بحثی فلاسفه دارن در باب ماده و صورت که میگوین فعلیت اخیر هر موجودی حقیقت اون موجود همان است و غیر از اون هرچه هست جزء به اصطلاح حقیقتش نیست و در فعلیتش دخالت ندارد. بحث خیلی فلسفی است، من این بحث رو فعلا طرح نمی کنم. یعنی اون چه در یک حیوان من واقعی و حقیقی اون حیوان رو تشکیل میدهد، در انسان من توفیلی بود. من میخورم، من میآشامم، من میخوابم، حتی من میروم، اینا هم به یه من وابسته است، همه به یک من، اما اینها درجات پایین این من است. همین من میخورم، من میآشامم، من تشنه میشوم، من گرسنه میشوم، من چنین، همین من در عین حال من فکر میکنم، من فکر میکنم، من خدا را یاد میکنم، من دوست دارم که دیگران را بر خود مقدم بدارم. همه اینها یک من است، اما این من درجاتی داره. اونجا که من از اون حرفهای خیلی عالی میگوید، اون درجه عالی من انسانه که داره حرف میزند. اونجا که از این مسائل حیوانی صحبت می کند، درجات پایین است. اینجا حالا یک مثالی میخوام برای شما عرض بکنم. اون از خصوصیات انسان این است که میان منهای انسان گاهی جدال و کشمکش رخ می دهد، که این جدال رو گاهی تعبیر می کنن، میگن جدال بین عقل و نفس، یا میگن جدال مثلا بین اراده اخلاقی و هوای نفسانی. ولی چنین جدالی در انسان هست که در غیر انسان، در حیوان معنی نداره. این جدال درونی، اون جدال درونی این است که انسان خیلی اتفاق میفتد، این آزمایش در هر کسی کم و بیش وجود دارد، در بعضی بیشتر در بعضی کمتر. انسان تصمیم میگیرد بر خلاف میل طبیعی خودش یک کاری را انجام بده، یعنی میلش در یک جهت است، تصمیم میگیرد بر ضد میل خودش کاری انجام بدهد. فرض کن، مثال خیلی ساده عرض میکنم، طبیب به انسان رژیم میدهد و انسان را از بعضی غذاها یا میوه ها منع می کند یا در خوردن از یه مقدار بیشتر را می گوید این مضر است. میگه شما مرض قند داری فلان چیز و فلان چیز رو نخور، فشار خون داری مثلا فلان چیز و فلان چیز رو نخور، دستور میده بالاخره تنید. انسان تصمیم میگیرد این دستور رو اجرا کند ولی میل سر جای خودش هست، سر سفره انسان قرار میگیره، میل نفسانی شروع میکنه به فعالیت کردن، میخواد انسان از همین غذایی که ممنوع هست بخورد. گاهی انسان عملا بر ضد میل خودش قیام میکند، یعنی اراده اخلاقیش، به تعبیر دیگر عقلش بر نفسش غالب میشه، هر چه دلش میخواد گوش نمیکنه. گاهی هم اتفاق میفتد برعکس، میلش بر اراده اخلاقیش، نفسش بر عقلش به اون تعبیر دیگر فائق میاد. این پیش میاد دیگه، این دو حالت پیش میاد برای انسان. یا تصمیم میگیرد انسان سحرخیز باشد، جدی هم تصمیم میگیرد، ولی یه شب بیدار میشه از رخت خواب گرم میخواد بیاد بیرون، طبیعت میگه بیرون نیا، میل میگه بیرون نیا، اراده اخلاقی میگه حرکت کن، طبیعت میگه نه. یه دفعه انسان حرکت میکند بر ضد طبیعت، کار را انجام میدهد، یه دفعه هم موافقت میکنه با طبیعت. این جدالها در حیوانات وجود نداره، حیوان از تو همون طبیعتش، حیوان از تو همون میلها، هر نهدی که میل حکم کرد حیوان میرود. در حیوان یک مبدع دیگری غیر از مبدع این میلها که فرمانی بر ضد میلها بدهد وجود ندارد. تا اینجا درست؟ حالا اینجا اون که میخوام نتیجه بگیرم چیز دیگه است. حالتی است که روانشناسها میگوین و بعد انسان وقتی در خودش مطالعه میکنه میبینه چه حرف حسابی هم هست. انسان در این جدال درونی، این جدال درونی بین چیه؟ این بین خود و خود دیگه، در خارج از خود انسان نیست. انسان با یه بیگانه جدال ندارد، در درون انسان دو نیرو از خود انسان هستند که با یک دیگر در جدالند. یکی میگه این غذا رو نخور، یکی میخواد بخوره، یکی میگه بلند شو سحر، دیگری نمیخواد بلند شه، یکی میگه مثلا فلان حرف رو نزن، دیگری میخواد که این میلش ارتضا میکنه این حرف را بزند. این جدال در درون انسانه، مسلمان بیگانه ای در اینجا دخالت نداره، این جدال در داخل انسانه، جدال خود انسان با خود انسانه. ولی مطلب این است، در وقتی که میل حیوانی انسان، میل طبیعی انسان پیروز می شود بر اراده اخلاقی، کاری که تصمیم گرفته بود نکنه میکنه، بعد چه حالتی براش رخ میده؟ حالت شرمندگی و حالت شکست. پیش خودش احساس میکنه من شکست خوردم، درست مثل آدم قهرمانی که او را فرستادن در میدان جنگ با یه قهرمان دیگر مبارزه کرده و از او شکست خورده، واقعا انسان احساس شکست میکنه. برعکس اون وقتی که اراده اخلاقی در میل طبیعی پیروز میشود، اون روزی که از سر سفره بلند میشه میبینه یه ذره رژیم را تخطی نکرده، اون روزی که وقتی که صبح میکنه میبینه که وقتی بیدار شد علارغم فرمان طبیعت که بستر گرم را رها نکن، بستر گرم را رها کرده و به برنامه عبادت خودش مثلا پرداخته، احساس مسرت و احساس پیروزی میکنه. این در هر کسی هست، خیال نمیکنم کسی باشه که چنین آزمایشی در خود نکرده باشد و یا این که براش قابل آزمایش. مطلب این احساس چیه در انسان؟ در هر دو حالت انسان خودش از خودش شکست خورده، در هر دو حالت انسان خودش بر خودش پیروز شده. این نباید احساس شکست بکنه و نباید احساس پیروزی بکنه، یا لااقل باید که در حالی که احساس شکست میکنه از یک جهت احساس پیروزی بکنه از جهت دیگر. حالی که اینجور نیست، انسان اون وقتی که میلها غالب میشود بر اراده اخلاقی، واقعا احساس میکنه شکست خورده، خودش ملامت میکنه، یه خاک توش داره، من هیچی نیستم، حالا فهمیدم که من هیچی نیستم. ولی وقتی که اراده اخلاقیش پیروز میشود بر میل طبیعی، احساس موفقیت پیروزی میکنه، به خودش امیدوار میشه. چرا؟ این همونجاست که انسان درک میکنه که خود اصلی، خود واقعی، اون من حقیقی، اون اراده اخلاقی است که تحت فرمان عقل هست. این میل در من، این میل یک ابزار است در من، من واقعی اون نیست. من واقعی من این میل به این طبیعت نیست، این بیگانه است که دارم من شکست میدهد. این احساس، احساسی است که انسان در درون خودش دارد و این همون احساسی است که انسان با این احساس درک میکند که من واقعی من این میل ها نیست، این طبیعت نیست. من این طبیعت با این همه میل ها نیستم، طبیعت با همه میل ها ابزارهایی است و وسائلی است که به این من داده شده است که از این ابزارها و وسائل استفاده کند. من همون تصمیم است، یعنی اون مقامی است که اون تصمیم رو میگیرد. من همون عقل و درک است، اون مقامی است که اینها رو میفهمد. اما اون مقامی که این فرمان طبیعت رو به من میدهد، او بیگانه است، او غیر است، او من نیست، او من نیست. این مطلب رو تعالی عرض کردیم. اونجا که با نفس باید مجاهده کرد، با کدام نفس باید مجاهده کرد؟ با خود باید مجاهده کرد. با کدام خود باید مجاهده کرد؟ کدام خود را نباید گذاشت اون مطلق الانام باشه، میدون دستش بیفتد؟ این همین خود است، خود حیوانی است که این در واقع ناخود است، نه خود. یعنی تمام جنگ های درون انسان، مبارزه هایی که انسان در درون روح خودش دارد از نظر اخلاقی و ضد اخلاقی، در واقع این مبارزه ها مبارزه خود با ناخود است، نه مبارزه خود با خود. اونجا که میلهای حیوانی پیروزند و حکومت مطلق با اونهاست، عقل و اراده و فطرت انسانی تمام اینها روش پوشیده است و یک کتاب شهوات است، غضب هاست، یعنی همون چیزی که حیوانات دارن، همون غرایزی که حیوانات دارن. اینجا انسان خود اصلیش را مغلوب کرده، یعنی خود اصلی مغلوب شده، خود اصلی فراموش شده، خود اصلی گم شده، باید رفت پیداش کرد. اون انسانی که در وجود او جز حیوانیات، اموری که مشترکات حیوانی است، در وجود او چیزی حکومت ندارد، این در واقع خود اصلیش را، یعنی خود واقعی را، من واقعی را، من حقیقی را باخته. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، خودش باخته در این قمار، بالاترین باخته باختن با این، خودش رو فراموش کرده. اونی که همیشه او رو در یاد دارد و مجسمه از چی در فکرش حکومت میکنه؟ پول. چی بر فکرش حکومت میکنه؟ شهوات. چی بر پولش بر فکرش حکومت میکنه؟ معکولات، مشروبات، ملبوسات. جز اینها چیز دیگری بر وجودش حکومت نمیکنه. پس او خود کجا رفت؟ او خود فراموش شد. فراموش به جای خود ناخود را خود میپندارد. او که خودش فکر نمی کنه که خودم را فراموش کردم. انسان همیشه باور نداره که خودش را فراموش کرده. من خودم را فراموش کردم. من همیشه دم از خودم میزنم. این خودم هم اینقدر طول دارم. این خودم هم که چنین هستم. این خودم هم که امروز چنین غذایی خوردم. این خودم هم که چنین. قرآن میگه خودتو گم کردی. او خودتو نیست. این چیز دیگه است. او توفیلی خودتو، او خود توفیلی تو، نه خود اصیل تو. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. از اون کسان نباشید که خدا را فراموش کردن و خدا به عکس العمل این فراموشی، که قانون حق، قانون عمل و عکس العملش این است، چون خدا را فراموش کردن، خدا خود اونها را از یاد خودشون برده، خودشون را فراموش کرد. این است که در قرآن مسئله به نام خود فراموشی، اونم خود فراموشی مذموم، در مقابل خود یاد آوری. انسان خود را یاد بیار، که او جد با خدا یاد آوری هم امکان ندارد. یعنی این دوتا از یک دیگر در منطق قرآن جدا نیست. خدا را در یاد داشتن خود را در یاد داشتن هست. در عبادت، عبادت واقعی، خلوت، عبادت، این حقیقتی است که حقیقت عبادت بازیافتن خود است، پیدا کردن خود است. اما همون خودی که عرض کردم، نه این خود حیوانی، اون خود حقیقی، خود ملکوتی، در عبادت است و در یاد خداست که انسان خود را پیدا می کند، خود را واقعا باز می یابد. تعبیری دارن امیرالمومنین علی علیه السلام، بسیار بسیار تعبیر عالی هست. در غرر و درر آمولی است، فرماید علی علیه السلام که عجب طول من ینشد و والته کیف لا ینشد و نفسه. مضمون این حال عبارت اگر یک خودی کم زیاد داشته باشه مضمون این میفرماید من تعجب میکنم از مردمی که وقتی یه چیزی گم میکنن چطور دست پاچه دنبال گم شده شون هستن. انگشترشو بابا گم میکنه، هی میگرده یه انگشتر گم شده رو پیدا کنه. کتشو گم میکنه، میگرده پیدا کنه. اسبشو گم میکنه، میگرده پیدا کنه. الاغشو گم میکنه، میگرده پیدا کنه. چطور اینا خودشونو گم کردن، دنبال این نیستن خودشونو پیدا کنن؟ ای بیچاره که تو یه کتتو که اینقدر گم میکنی، اینا همه دنبال این هستی برم پیداش کنم. از کجا برم پیداش کنم؟ از این سراغ میگیری، از اون سراغ میگیری، از اون سراغ میگیری، از اون سراغ میگیری. ببین خودتو پیدا کردی؟ اگه خودتو گم کردی چی؟ اگه خودتو گم کردی از کی میخوای سراغ بگیری؟ چرا دنبال پیدا کردن خودت نیستی؟ بفرماید این جای شگفتی است. مولوی میگوید ای که در پیکار، عرض کردیم که اگرچه در تعلیمات افراطی صوفیانه تعبیرات نارسایی در این زمینه ها هست، یک افراط هایی که تحت عنوان مبارزه با نفس گفتن تا حدی که کرامت نفس را هم لگدمال می کنه، ولی خب فهمیده های خیلی فهمیده هاشون این معانی را درک کردن. مولوی می گوید ای که در پیکار خود را باخته، مقصود همون پیکار درونی و جدل و کشمکش درونی، ای که در پیکار در اثر پیروزی میلها و طبیعت خود را، خود واقعی را باخته، دیگران را تو به خود نشناخته، بیگانه را با خودت اشتباه میکنی، بیگانه را من میپنداری و نمیدونی که اون من اونیست، تو نیستی، اون منی که تو خیال میکنی اون من تو هستی، اشتباه کردی، خودت با غیر خودت اشتباه کردی. تو به هر صورت که آیی دیستی، یعنی دیستی که منم این، والله اون تو نیستی. گاه وقتا انسان بیان در مقابل آینه نیسته، خیال میکنه خودشو داره میبینه، اشتباه میکنی، خودت نمیبینی، ناخود رو داری میبینی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. میگه میخوای امتحان کنی ببینی که آیا خودت کشف کردی یا خودت گم کردی، در خلوت ها درک میکنی. چارید اگر انسان های دیگر را اگر نبینی وحشت تو را از پا در میاره. چرا؟ همیشه میخوای انسان های دیگر، اشیاء دیگر رو ببینی، چون گم شده یا در اونها هستی، خودت در اونها جستجو میکنی. تو اگر خود واقعی را پیدا کرده بودی، اگر 100 سال هم در خلوت اگر میبودی و خود واقعی با خود واقعی اگر میبودی، یک ذره هم دلتنگی برات پیدا نمیشد. این تو کی باشی که اون اوهدی که منچی سرمست خودی تا آخرش ببینی. این مسئله خود و ناخود خودش یک مسئله مهم است. در کلمات پیشوایان دین ما این مطلب زیاد آمده است، به تعبیرات مختلفی آمده است. امیرالمومنین علی علیه السلام راجع به بخیل، بخیل یکی از اون آدم هاییست که خود واقعیش رو گم کرده، یعنی خودش شده پول و ثروت، یعنی خودش در واقع آدمی که پول و ثروت برای او اصالت پیدا میکنه، برای او هدف میشود، به تعبیر روانشناسی امروز در پول تثبیت و تحکیم میشود، یعنی در پول غرق میشود و در پول نقش میبندد، بعد این من این میشود پول، من واقعی این شده پول دیگه، غیر از پول من دیگری ندارد، چون من اصلی رو که گم کرده از دستش رفته است. نتیجه این است خودش رو برای پول میخواد، نه پول رو برای خودش، یعنی از جان خودش، از حیات خودش، از سلامت خودش، از عمر خودش مایه میذاره برای پول، ولی از پول حاضر نیست، مایه میذاره برای سلامت خودش، برای سعادت خودش، برای عمر خودش. بفرماید عجبت للفقیر للبخیل یستعجل الفقر، تعجب میکنم از آدم بخیل چگونه یستعجل الفقر، یفوت من هول غن الذی ایاه طلب، یستعجل الفقر الذی من هو هرب. عجیب این است از این انسان، دنبال ثروت است، دنبال غنا و بی‌نیازی است و فرار میکنه از فقر، در حالی که دنبال غنا و بی‌نیازی است و فرار میکنه از فقر، در همون فقر عملاً گرفتار افتاده تو و از همون غنا عملاً دور میشود. چطور؟ توضیح مطلب در نهج البلاغه است، میفرماید یعیش فی دنیا عیش الفقرا و یحاسب حساب الاغنیا، در دنیا زندگی میکنه مثل یک آدم فقیر و بدبخت و مخلوق، چون خودش صرف پول میکنه، پولی که حاضر نیست صرف خودش بکنه، لباس کهنه میپوشد، غذای مثلا ساده میخورد، نان و پنیر میخورد. برای چی؟ برای چی؟ از این آدم باید پرسید برای چی که چنین کار ایثار که نمیخواد بکنه؟ اگر یه آدمی بود که صرف خودش نمیکرد ولی صرف دیگران میکرد، اون که خب اهل ایثار بود، صحبت در بخیله که فقط میخواد جمع بکند. میگه آقا فقر، امیرالمومنین میگه اصلا فقر یعنی چه؟
یعنی نداشتن. نداشتن یعنی چه؟ یعنی آدم وقتی که نداشته باشه غذای خوب گیرش نمیاد، وقتی نداشته باشه مسکن خوب گیرش نمیاد، وقتی نداشته باشه مرکب خوب گیرش نمیاد، وقتی نداشته باشه لباس خوب گیرش نمیاد. تو بدبخت که الانم داری، خب گرفتار همین هستی. تو یک عام نون پنیر میخوری برای اینکه مبادا فقیر بشی، خب بعد فقیر بشی چی میخوری؟ نون پنیر بخوری. خب تو پس الان تو نون پنیر افتادی دیگه. یه عمر نون پنیر میخورد که مبادا فقیر بشه بخواد نون پنیر بخوره. این همین است. انسان خودشو گم کرده، یعنی خود واقعیش رو از دست داد. یه تمثیل خیلی خوبی مولوی دارد، این تمثیل براتون عرض میکنم. ببینید، فرض کنید شما یه انسان یه زمینی داشته باشه، یه زمینی، زمین برای ساختمان برای خودش تهیه کرده. حالا چقدر خوشحاله که من یه زمین تهیه کردم برای ساختمان. به یه علتی، حالا به هر علتی، رویدان نمیره اونجا ساختمان کنه. یه قطع زمینی در یه جا در محدوده، خارج محدوده دیگر اون اسمشو نبرده، در هر جا یه قطع زمینی برای خودش داره. بعد شب میره اونجا یا میفرسته اونجا عمله، بنا، مهندس، مصالح، میفرسته اونجا یه ساختمان بکنن برای این که در اون ساختمان سکونت بکنن. میرن پول خرج میکنن و میسازن مکمل مجهز، و این هم خاطرش جان که دیگه خانه خیلی خوبی برای خودش ساخته است، پولها خرج کرده. اون روزی که حرکت میکنه برود توی خانه، وقتی نگاه میکنه میبینه که خانه را در زمین دیگران ساخته، خانه را ساخته ولی نه در زمین خودش، در زمین دیگران. زمین خودش رو لخت اون اونجا مونده. چه حالتی به انسان دست میگه؟ این حالت همون آدمیست که وارد قیامت میشه، خودش رو میبینم مثل یک زمین لخت، اونی که براش کار نکرده، خودش اونی که براش کار کرده او نبوده، در زمین دیگران خانم نکن، کار خود کن، کار بیگانم نکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو از برای او غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جن را نیابی خردی. گرمیان مشک مشک سیزم مشک گرمیان مشک تن را جا شود. اگر این بدن را همیشه توی مشک بگذاری، مردن داره دیگه، وقت مردن گند اون پیدا شود. همین قدر دو روز که بگذار افونتی جیرم مجبورن همه مردم برای فرار از افونتش او را دو متر زیر خاک مفروش بکنن. مشک را بر تن مزن، بر جنب ما خودت او هستی. مشک چه رب نام پاک زلجلال، بلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ببینید، از نظر ما، از نظر اسلامی، من واقعی هر کس همون نقشه الهی که در هر کسی هست، و من واقعی هر کسی اوست، و احساس اخلاقی انسان از این من سرچشمه میگیرد. اگر چنین من اگر نمیبود که اون لجن نیست، اون روح هست، اون روح الهیست، از عالم بالاتر از عالم طبیعت و ماده هست. اگر چنین منی در انسان نمی بود و اگر من واقعی و خود واقعی انسان او نبود، هیچ یک از این احساسهای اخلاقی که با سودهای بدنی جور در نمیاد
در انسان وجود نداشت،
نبود.
حالا عجیب این است،
دنیای اروپا
به دلائلی و به عللی که وقتی جداگانه باید بحث بشه که در اینها علل شهوانی، هواهای نفسانی، عرض کنم سیاست های یعنی گرایش های شهوانی، این چیزها خیلی در استفاده دارن، دلش نمیخواد وجود روح ملکوتی رو در انسان بپذیره، نمیخواد. البته که کلی هم نمیدن، در میان اونها هم روحی خیلی زیاد هستن، ادهی رو که حالا من به اونها حرف دارم اینا رو دارم.
از طرف دیگر میبینم در انسان گرایش هایی هست
که با طبیعت مادی انسان دور در میگیرم، دور در میگیرم. یک گرایش هاییست بر ضد طبیعت مادی انسان، این خیلی واضح و روشن است. همیشه روح انسان دروازه این بوده برای معنویت بشر که از اینجا بفهمه که آقا من یه حقیقت معنوی هستم، من قابل بقا هستم، من یک حقیقتی جاویدان است، با مردن کار من پایان نمیپذیرد، ولی نمیخواد این دوست میاد این حرف رو بپذیره. ولی از طرف دیگر هم گرایش ها رو نمیتونه انکار بکنه که در انسان دو گونه گرایش وجود داره،
در انسان گرایش های طبیعی و مادی وجود دارد و گرایش های معنوی، یعنی حساب هایی که با حساب های مادی جور در نمیاد.
ویلیام جیمز که مردیس الهی و هرچی کتابی هم ازش تا حالا ترجمه شده در حد زیادی این کتاب ها خوب است، مثلا یک کتابی دارد به نام دین و روان، شاید خیلی شما مطالعه کرده باشید، چون یک روانشناس خیلی مبرزی بوده است و فیلسوف خیلی مبرزی و از دانشمندان بزرگ جهان شمرده می شود، از زمانی هم تا زمان ما شاید از زمان فوتش شاید 60 سال بیشتر نگذرد.
در اونجا این مرد منصف حرف خوبی می زند، میگه که در انسان یک سلسله غرایز وجود دارد که با حسابهای مادی جور در نمیاد.
با کمال صراحت اعتراف میکنه، بعد میگه
همچنان که غرایز مادی ما را با جهان ماده پیوند میدهد و باید باشد،
اینها کانالهایی است میان ما و جهان ماده. در ما اگر حس گرسنگی هست، این یک کانال ارتباطی است بین ما و طبیعت، چون اگر این حس نبود ما نمی‌تونستیم تغذی بکنیم و نمی‌رفتیم دنبال تغذی. میگه به دلیل این که غرایزی در ما وجود داره که ما را با طبیعت پیوند می‌دهد، به همین دلیل
غرایزی در ما وجود دارد که با طبیعت مادی ما جور در نمی‌آید،
به این غرایز است که ما را با جهان دیگر پیوند می‌دهد. خود ما از وجود خودمون دلیل داریم، راه داریم به عالم دیگری غیر از عالم طبیعت.
انسان با غرایز طبیعی خودش
یه سلسله نیازهایی که با طبیعت سازگاره میخواد، با غرایز ما ورای مادی به قول ویلیام جیمز، انسان یک سلسله نیازهای دیگری که اون نیازها ما برای طبیعت مادی انسان است و با طبیعت غیر مادی انسان، اگر کلمه طبیعت دیگر درست باشد، با حقیقت غیر مادی انسان سازگار است، اون غرایز ما را پیوند میدهد.
برای چی؟ برای اینکه یک سلسله نیازهای معنوی که در ما هست
اون نیاز ما برطرف بشه. این هر تا بهتره، ولی حالا اونهایشون که نمیخوان این را قبول کنن، این گرایش های مادی غیر مادی رو چی میگن؟
میگن بله انسان طالب دو چیز است، یا طالب سود است یا طالب ارزش. گرایش های مادی را اسمش رو گذاشتن سود،
گرایش های معنوی را اسمش رو گذاشتن ارزش. خیال میکنن با اسم تغییر دادن حقیقت میشه عوض که بله
انسان گاهی دنبال سود می رود،
گاهی دنبال ارزش می رود. ارزش چیه؟ یه ارزش دیگه، ارزش دیگه یه چیزهاییست که به بهار انسان مفید نیست،
به درد آدم نمیخوره. خلاصه حرف اینه، به درد آدم نمیخوره، هیچ نیازی را از انسان رفع نمیکنه، با منطق هم جور در نمیاد، ضد منطق است اینها. حالا اگر ضد منطق هم نگن لاغم میگن غیر منطقی است، منطقی نیست، ولی خب وجود داره. ایثار آدم ایثار بکنه منطقی نیست، ولی منطقی اینه که انسان دنبال کودش بره. این منطقی است برای انسان. عقل آدم همه رو با آدم میگه، میگه باز رفتم بال کود، ولی از طرفی هم خب نمیتونن انکار بکنن که چنین گرایشی هم در انسان هست، گرایش از خود گذشتگی، گرایش فداکاری، گرایش به عدالت، گرایش به آزادی، گرایش به انصاف، گرایش به حفظ، گرایش به بردباری، که اینها اساسا با منافع مادی انسان اکثر اینها جور در نمیاد. میگه بله اینا جور در نمیاد، ولی اینا چی نیست، نه ارزش هست. انسان طالب یه سلسله ارزش هاست. تو به ارزش یعنی چی؟ یعنی قیمت. خب آخه قیمت تو خودش دید، انسان برای چیزی ارزش قائل است، قیمت برای چیزی قائل است. آخه اون چیز چیه؟ تا اون چیز ارتباطی با حقیقت انسان نداشته باشه که انسان علیکی نمیتونه برای چیزی ارزش قائل باشه. محال که این چیزی اسلام چیه؟ اسلام میگه آقا یک شیء با ارزش که با ارزش ترین چیزها در شما هست، و اون همون روح ملکوتی شما هست. خود این در احادیث دیشب که حتی تعبیر به نفیس میکنه، امام صادق میفرماد اصامن بن نفس نفیست ربا، یا امام سجاد میفرماد دخل میگن که از همه مردم بزرگ ترکیز، فرماد کسیست که در مقابل نفس خودش هیچ چیزی را برش اهمیت قائل نباشه. نفیسترین حقایق را انسان در درون خودش احساس میکنه که خودشه، خود واقعیشه. قیمت مال اونه، برای او ارزش قائله، چون خودشه. همین جوری که برای تن خودش ارزش قائله، برای روح خودش ارزش قائله. این احساسهای عالی اخلاقی را که ارزشن به قول شما برای بشر، دلت نمیخواد بگه آقا اونها خیر معنوی هست، اینها خیر مادی. علمای ما، فلاسفه ما اسم اونها رو میذارن خیر مادی، یعنی مادیات رو بگن خیر مادی بشر، معنویات رو بگن خیر معنوی. مطلب هر شده کار تمومه، هر کم همین هست. زورشون بیاد بگن خیر مادی و خیر معنوی، چون اسم معنا میاد به اسم حقیقت میاد و نمیخوان این رو بپذیرن. نه، میگن خیر همون است که مادی است، اسمش هم سود است. معنویات چی تو ارزش ها دیگه، ارزش خیر نیست، سود هم نیست، هیچ چیز چی نیست، او فقط ارزشه، فقط قیمت هست، اما حقیقتی نیست. اسلام میگه نه آقا، اون خیر هم، اون هم خیر هست، اون کارم که تو میکنی خیر میرسه، دنبال خیر هستی، ولی اون خیر خیریست که طبیعت تو دنبال اون خیر نیست، طبیعت حیوان دنبال اون خیر نمیرود، اون حقیقت ملکوتی توست که دنبال اون خیر میرود. اینجاست که اخلاق و احساس اخلاقی خودش یک دروازه ایست به این که انسان روح خودش رو بشناسد، روح مجرد خودش رو بشناسد، و با شناخت روح مجرد عالم غیب و عالم ملکوت را آگاه بشود، چون انسان شعله ایست از عالم غیب و عالم ملک. از همین جا ریشه احساسات اخلاقی پیدا میشه. انسان خودش را چون روح ملکوتی است، جنسش جنس عظمت است، جنس ملکوت عظمت است، خودش وقتی رو خود ملکوتی رو انسان احساس بکنه، پند حقارت نمیده. من کرامت علیه نفسو، این که هی داشتیم هر کسی که احساس کرامت نفس خودش بکنه پند ذلت نمیدهد، که دیشب روایتش رو خوندیم. انسان وقتی که اون خودش را که از عالم عظمت است و عین عظمت است او را احساس میکنه، پند حقارت نمیده. مثل آدم است که یه تابلو بسیار بسیار عالی را، تابلو رافائل را مثلا میبینه، ارزشش درک میکنه. این آدم اساسا محاله که بتونه اجازه بده که یک کثافتی، آلودگی چیزی در او قرار بگیره، چون عظمت او را احساس میکنه. انسان چون خودش را به علم و حضور درک میکنه که از عالم قدرت هست،
از ضعف و ناتوانی تنفر، یعنی کرامت نفس خودش را وقتی احساس میکنه، این است که تن به ضعف و به زبونی و به عجز نمیدهد،
غیبت نمی کند مطابق حدیثی که دیشب خوندم. چرا؟
پس غیبت حس میکنه که غیبت عجز است، ناتوانی.
حسادت نمیورزد
چون حس میکنه حسادت هم از عجز و ناتوانی.
تکبر نمی کند
چون تکبر رو میفهمد ناشی از حقارت نفس است. انسان تا حقارت نفس نداشته باشه تکبر نمی کنه. ما من احد تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه،
یعنی احدی در دنیا تکبر نمی کند و احدی در دنیا تجبر و ظلم و ستم نمی کند
مگر این که در خودش احساس حقارت می کند. خب این آدم خود واقعی رو پیدا نکرده. اگه انسان خود واقعی رو پیدا کنه احساس حقارت دیگه نمی کنه، احساس قدرت و عظمت می کنه، تکبر نمی کنه چون با روحش ناسازگار است، تجبر نمی کنه چون با روحش ناسازگار.
انسان چرا از علم خوشش میاد و از جهل تنفر دارد؟
چون حقیقتش خود واقعیش از عالم علم است، عین علم است، از جهل تنفر دارد.
چرا انسان براش به قول اینها جود یک ارزش است، یک خیر است، به تعبیرهای ما یک خیر معنوی است، با اینکه جود از خود مایه گذاشتن است برای دیگران،
برای این که جود رحمت است، افاده است و خودش حس میکنه که من از عالم رحمتم و لازمه رحمت از عالم رحمت بودن فیض دادن و فیض رسوندن است. این است که
تمام احساسهای اخلاقی در مکتب اسلام از احساس از پیدا کردن خود
و احساس واقعیت خود پیدا میشه. اگر انسان بتونه خودش پیدا کنه، خود واقعی رو پیدا کنه، بعد میبینه تمام این به قول اینها ارزشهای اخلاقی همه معنی پیدا میکنه، همه ضد اخلاقی ها همه معنی پیدا میکنه.
بعد از اینه که انسان نگاه میکنه میبینه تمام اخبار اسلامی هم یک فلسفه خاصی دارد.
اخلاق در اسلام بر اساس محور همین شناختن خود، خودشناسی، احساس کرامت در خود واقعی است و بعد انسان میبینه که تمام اخلاق اسلامی بر اساس این پایه گذاشته شده. پس معلوم شد که
در اسلام واقعا دو خود وجود دارد،
ولی این دو خود نیست که در انسان دو تا من وجود داشته باشه جدا از یک دیگر، مستقل از یک دیگر. خود واقعی و خود توفیلی و خود پنداری، یعنی اون چیزی که واقعا ناخود است و انسان میپندارد که این خود است، اون خودی که باید با اون مبارزه کرد، اوجبه ها از اونجا برمیخیزد، حسادت ها از اونجا برمیخیزد، تکبر ها از اونجا برمیخیزد، شهوت رانی ها از اونجا برمیخیزد، ظلم ها از اونجا برمیخیزد، خود حقیقی انسان نیست. اون خود حقیقی الهام بخش اسلام فطری است، الهام بخش اسلام فطری است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خب این تقریرش از نظر اسلامی.
هر کدیم که دیگران هم
حتی مادیین رسیدن به اینجا که نمیشه خود آدمی را منحصر کرد به همین خود به اصطلاح شناسنامه ای. اصلا شخصیت انسان یه چیزیست،
حتی مادی ترین مادی ها برای انسان شخصیت قائل هستن، ماوراء شخص.
ناچار اینها باید در فکر توجیهی بر بیان که انسان یه خود عالی تری دارد، یه خود بزرگتری دارد. منتظر خود بزرگتر چیست؟ میرن دنبال حرفه دیگه.
دیشب عرض کردم که یکی از این مکتبها
یه حرفی گفته که چون خیلی به اصطلاح به مسائل مهم و فلسفی مربوط است، ناچارم به این که به اجمال اشاره بشم. گفته آقا در انسان دو من وجود داره، یه من فردی، یک من کلی. من فردی اینه که خودتو به صورت یک فرد احساس میکنی. من کلی او همون کلی طبیعی است، به اصطلاح کلی طبیعی است که در افراد وجود داره، در تو هم وجود داره، یعنی انسان. از این جهت است که آدم انسان دوسته. وقتی انسان دوست است به خاطر اینه که در او دو خود وجود دارد، یکی خود فرد که جزئی است و محدود است، یکی خود انسان که کلی است. این حرف بسیار حرف نادرستی است. معنای کلی را نفهمیدن فلاسفه خیلی بزرگ، مخصوصا فلاسفه اسلامی، در باب کلی و حقیقت کلی طبیعی تحقیقات بسیار بسیار گرانبهایی کردن، از بوعلی گرفته تا صدر المتعلمین، که دیگه من وارد این مطلب نمیشم. این چنین نیست. اینه این در خیال میکنن که اون منی که در انسان شریف است و احساس و شرافت میکنه چیه؟ من انسانهای دیگر است. همین انسانها بعد از طبیعت بیرون نیست، همه طبیعت است. همین انسانهای مادی اونجا که من خودم رو احساس میکنم، این همون خود پلید است که باید راهاش باز کنم. اونجا که انسان رو احساس میکنم باید خود رو احساس میکنم، اما خود رو در ضمن انسان کلی احساس میکنم، او خود مقدسه. خب تازه او انسان کلی هم این همین انسانهای دیگر است که غیر از اونا کسی دیگری نیست. و به علاوه در انسان انسان کلی در فرد عین فرد است، نه چیزی جز فرد. حالا این داستان مفصل است. بعضی حرف دیگری آمدن گفتن. جان پرساد یه حرف دیگری میگوید. اینا میگن آقا خود انسان خود نداشتن است. این یه حرف. انسان یه خود حقیقی دارد و یه خود مجازی که ناخوده. خود حقیقی انسان این است که هیچ خود نداشته باشه، هیچ خود نداشته باشه. یعنی چه هیچ خود نداشته باشه؟ یعنی آزاد. هر خودی که شما برای انسان فرض کنید، برای او طبیعت فرض کردید، برای او ماهیت فرض کردید، برای او سرشت فرض کردید، اصلا انسان اون یعنی اون موجود بی سرشت، اون موجود بیماهیت، اون موجودی که فاقد خود از خود نداره، آزاد علل اطلاق، آزاد مطلق، آزاد از هر چیزی حتی از خود داشتن. جوهر انسان اینه، آزادی مطلق از همه چیز حتی از خود داشتن. خود حقیقی تو خود نداشتن است. همین قضیه خود پیدا کردی، خود حقیقی تو از دست دادی. این هم حرف نامربوطی، ولی این قابل تشریح و قابل توضیح هست. و چون وقت گذشته است، من امشب دیگه به شرح و توضیح این دو می‌پردازم. شاید فردا شب اگر مناسب باشه، شاید مناسب باشه فردا شب، من انشاءالله به شرح و توضیح این مطلب می‌پردازم. یه نظریه دیگر هم اینجا هست که نظریه مارکسیست هاست. این هم بالاخره چاره ندارن که در انسان دو خود تشخیص بدهند، چون در انسان این دو گرایش را نمیشه این کار کرد، نمیشه این کار کرد. اینها مدعی هستند که خود حلید در انسان که با او باید مبارزه کرد، یعنی خود اختصاصی، و اون خود شریف در انسان یعنی خود اشتراکی، معتقد هستند. یعنی چنین اظهار می‌دارند که بله، دورانی بر بشر گذشته است که در اون دوران من و مایی در کار نبوده، چون مالکیت نبوده. مالکیت در کار نبوده است، چون مالکیت نبوده من و مایی نبوده، دیواری در بین نبوده. همه خودها یک خود بودند، همه یک خود، مثل افراد یک خانواده که یک خود همه اونها را تشکیل میدهد. ما بهش میگیم خود خانوادگی. او خود بشری بوده. این خود محدود، من که میگیم مال من، من میگم لباس من، خانه من، ثروت من، سند مالکیت من،
کیه من کیه من کیه من،
این یعنی دیوار کشیدن میان افراد. دیوار کشیدن
با همین مالکیت ها
افراد بشر از یکدیگر جدا میشن. یعنی این افراد که قبلا در یه دریا که انه غوطه میخوردن، حکم یک آبی بوده است که در یه دریا جمع بوده، همه با هم دیگر متحد بودن، به قول مولدی البته اون مقصود عالی تری داره، مقصود دیگر داره، متحد بودیم و یک گوهر همه بی سر و بی پا بودیم. اون